بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در بحث مطلبی رو لازمه که عرض کنم و اون این است که در بعضی از اخباری که در این رسانه ها منتشر شده اخیراً معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال همین قضایایی که در مورد این که پدر اگر فرزند رو به قتل رسوند قصاص نمیشه، مطلب رو گفتن که باید عرض بکنیم به شما بزرگواران و فضلا و مردم عزیز که این مطلب کاملا غیر صحیحه و تعجب اینه که چرا یک مسئول رسمی در این کشور و در نظام جمهوری اسلامی نسبت غیر صحیح به فقه و فقها میدهد. البته این مطلب نظائری قبلا از افراد دیگری هم ما داشتیم، از اول انقلاب تا حالا متاسفانه این مشکل وجود داره، مسئولیت هایی رو به افراد میدن که این افراد در اظهار نظرهاشون روشن میکنن که صلاحیت چنین نظرهایی و اظهار نظرهایی رو ندارند. بر حسب اون چه که حالا من در رسانه ها دیدم، این تعبیر که من رو خیلی ناراحت کرد، این تعبیر که برخی از فقها قائلن به این که پدر مالک فرزندشه و فرزند در ملکیت پدر هست و خب نتیجهش این است که پدر هر کاری بخواد با فرزند انجام بده، او رو به قتلم بخواد برسانه، مانعی نداره معامله مال بکنه با فرزند خودش. و بعدم میگه خب این یه برداشت فقهیه برخی از فقها قائلن، اما ریشه قرآنی نداره و در قرآن نیامده. هر دوی اینها کاملا غیر صحیح و مطابق با میزان صحیح فقهی و اجتهادی نیست. اولا هیچ فقیهی نه از قدما و نه از متأخرین فتوا نداده که پدر مالک فرزندشه. در هیچ متن فقهی شما چنین مطلبی رو پیدا نمی کنی. حالا عرض میکنم، در هیچ متن فقهی پیدا نمی کنید که یک فقیهی بگوید پدر مالک فرزندش هست و با این فرزند مثل سایر اموال خودش میتونه معامله بکنه، برخورد بکنه. بله، ما یک روایتی داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از روایات ما استفاده می شود که عامه هم همین روایت رو دارن، یعنی روایتی است که فریقین نقل کردن، و اون این است که انت پیامبر در یک قضیهی به یک کسی فرمودن انت و مالک لعبیک، تو و مال برای پدرت هستی. این روایت رو فقها در اونجایی که پدر نیاز به مال داره ازش استفاده کردن که پدر بدون اجازه فرزند مقداری از مال که نیاز داره، حتی تو بعضی از روایات داره من غیر صرفن، بدون اسراف، بدون اینکه بخواد زیاده برداره میتونه برداره. یعنی مورد این روایت و معنای این روایت اینه. در همون قضیه ایم که پیامبر این رو فرمودن، کسی مادرش مرده بود، بعد آمد به پیامبر عرض کرد که این پدر من ارثی از این مادر من به من نرسونده. اونم گفت، عرض کرد به پیامبر که آقا من همه این رو صرف نفقه خودم و همین کردم. مورد اون روایت که بعد پیامبر فرمود انت و مالک لعبیک اینه. و الا میخوام این عرض بکنم، هیچ فقیهی نداریم که بیاد بگه این روایت انت و مالک لعبیک دلالت دارد بر این که پدر مالک فرزند و اموال فرزنده، یعنی همونطوری که با اموال خودش هر کاری میخواد بکنه، مثلا از مال خودش میخواد ببخشه، از مال خودش میخواد وقف بکنه، بگیم که تو بیا از مال فرزندت به هر کس میخوای بردار ببخش، چنین فتوایی ما نداریم. از مال خود بد فرزند خودت بردار وقف بکن، چنین فتوایی ما نداریم. مورد این روایت اینه. و به عبارت فنی‌تر، پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه بعدم که آمدن همین کلام رسول خدا رو مورد استدلال قرار دادن، فقط در این مورد که پدر در مواردی که نیاز دارد، اسلام میگه این پدر لازم نیست از پدر پسرش اجازه بگیره، میتونه از مال فرزند به اندازه نیاز، اونم بدون اینکه بخواد اسراف بکنه. حتی تو بعضی از روایات داره که خدای یعنی ائمه میفرمان ان الله لا يحب الفساد و ان الله لا يحب الفساد، یعنی امام معصوم میفرماید پدر به اندازه‌ای که نیاز داره برداره، حق اسراف و ضایع کردن مال فرزندش رو نداره. با این وجود ما بیایم بگیم آقا فقه شیعه یا فقه اسلام اجازه میدهد که پدر فرزندش رو هم بکشه چون مالک او هست، این یک نسبت کاملا غیر صحیحیه. و ایشون برای ما بیاره کدام عبارت، کدام فقیه گفته است که پدر مالکیت مطلقه نسبت به فرزندش داره. عرض کردم در بعضی از روایات ائمه همین انت و مالک لعبیک رو میارن، اما کنارش ان الله لا يحب الفساد رو هم میارن. یعنی اگر در کلام خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این قید نبوده، اما این قید در کلمات ائمه بعد آمده. اگر در کلمات ائمه بعد هم نمی آمد، بالاخره انت و مالک لعبیک رو باید کنار سایر ادله روایی و قرآنی ما قرار بدیم، همینطور که نمیشه این رو بیاییم بگیم این ظاهرش هم اطلاق داره. ظاهرش میگه تو مال با پدرت هستی، پدر تو میتونه از مال خودش وقف کنه، پس از مال تو هم وقف کنه. حالا شما آیون فضلا این رو بررسی کنید، این مسئله رو، آیا پدر از مال فرزند به دیگری میتونه هبه کنه؟ هیچ فقیه چنین فتوایی نداده. پدر میتونه مال فرزند رو وقف کنه؟ هیچ فقیه چنین فتوایی نداده. لذا این قسمت اول کلام این مسئول کاملا یک نسبت ناروا به فقه و فقهاست و من به ایشون توصیه می کنم ما به جای این که اسلام را درست بفهمیم میاییم یک مطلب غیر صحیحی را، یک اتهام غیر صحیحی را به اسلام و فقه وارد می کنیم و در انظار دنیا دین رو داریم خراب میکنیم، فقه رو داریم خراب میکنیم. اینها مسئولیت اخروی داره. اگر من از فقه درست خبر ندارم، حق ندارم اظهار نظر بکنم. همینطور میاد میگید آقا برخی از فقها ها، به ما بگید این برخی از فقها کیه، در کدام کتابه؟ و خوبم دقت کنید، ممکنه عبارتی رو اینا بیارن اما نفهمیده باشن. ادعای ما این است که هیچ فقیهی نگفته پدر مالک فرزندش هست به همون نحوی که مالکیت نسبت به اموال خودش داره. اینا نیست. حتی مثلا در زمان قدیم که جاریه و کنیز مرسوم بوده، باز تو این روایات داریم پدر میتونه از جاریه فرزند استفاده کنه، اما در صورتی که خود فرزند از او استفاده نکرده باشه. این قیود داره. ما بیایم یه مطلبی رو غیر صحیح همینطور در تریبون ها مطرح کنیم، تو رسانه ها مطرح کنیم، اینجا واقعا هم خود اون مسئولی که این شخص رو گذاشته باید پاسخگو باشه بدون هیچ تردیدی، هم خود این شخصی که این حرف رو میزنه باید پاسخگو باشه. فقه ما بسیار فقه بالنده، قوی، پویا. این پویا هم البته بعضی درست معناشو نمیفهمن، فهم میکنن پویا یعنی دائما احکام رو تغییر بدیم، حلال رو بکنیم حرام، حرام رو بکنیم حلال، این میشه فقه پویا. پویا یعنی در هر زمانی مطابق با خصوصیات اون زمان بر طبق ضوابط فقهی فقه میتواند نظر دهد. خب این قسمت اول کلام. قسمت دوم باز یه مطلبی به یک معنا بدتر از قسمت اول میگوید که این مطلب ریشه قرآنی نداره، مستند قرآنی نداره. خب اولا شما از کجا میگید مستند قرآنی نداره؟ چه مقدار بررسی کردید آیات قرآن رو و بگید مستند قرآنی نداره؟ ثانیاً خب مگر شما حدیث ثقلین رو قبول نداری؟ بر اساس حدیث ثقلین قرآن و اطرت معیارن برای بشر تا روز قیامت. حوزه ها هم تمام افتخار حوزه های علمیه به این است که محور حوزه ها قرآن و اطرته. اگر کسی هم ائمه اطهار علیهم السلام رو و امامت این شخصیت ها رو و اینکه اینها وصی بعد از پیامبر بودن به دستور خدای تبارک و تعالی قبول نداشته باشه، این روایت در کلام خود پیامبر آمده، انت و مالک لعبی. خب باید این رو درست معنا کرد، باید درست فهمید. برخی از فقها اونطوری که حالا در ذهنم هست، مثل مرحوم محقق خوری علی الله مقامه الشریف، اصلا ایشون میگه این یک حدیث اخلاقیه، یعنی در مقام تشریع حکم نیست. پیامبر به اون پسر فرمودن اعتراض نکن به پدره، تو و مالت مال پدرت هستی. این نه اینکه به عنوان اینکه بخواد پیامبر یه قاعده کلیه فقهیه در اختیار ما قرار بده و بفرماید این قاعده اینه، انت و مالک لعبی. پسر میخواد با یک زنی ازدواج بکنه، اگر پدر میگه من راضی نیستم تو با این زن ازدواج بکنی، اینجا رضایت پدر دخالتی نداره. یعنی حتی اون ادله‌ای که میگوید ایذای پدر و مادر حرامه، چون ما این بحث این که آیا اطاعت والدین واجبه یا اونی که تحقیق این است که ایذای اینها حرامه، خب ایذا حرامه، بله جمعی از فقها ها میگن اطاعت والدین واجبه، اما ما در بحث های فقهیمون به این نتیجه رسیدیم که ایذا اینها حرامه. خب یعنی اگر به قصد این که کاری انجام بده پدر رو بخواد اذیت کنه، این ایذا حرامه. حالا اما اگر یه فرزندی یک زنی رو مطابق با خواسته های خودش، سلیقه خودش، فکر خودش، روش خودش میدونه و میگه خب این مناسبه این که شریک زندگی من بشه، پدر بگه من راضی نیستم، اینجا فقها اعتبار پدر رو شرط نمیدونن. بله در مورد ازدواج دختر اونجا بحث وجود داره که آیا اذن پدر در ازدواج دخالت داره یا نه، اما در ازدواج پسر، یه پسری میخواد بره زنی رو بگیره، اینجا هیچ فقیهی نیامده بگه آقا این از اجازه پدر شرطه یا مخالفت پدر مانعیت داره. خب اگر گفتیم انت و مالک لعبیک، اگر این بخواد زنی بگیره پدر میتونه جلوشو بگیره، انت و مالک لعبیک، سطح ها فرع فقهی هست که اصلا با ظاهر و انت و مالک لعبیک سازگاری نداره. پس معلوم میشه این انت و مالک لعبیک یا در مقام تشریع نبوده پیامبر اکرم، نخواستن یه حکم فقهی رو بیان بکنن، یا اگرم هست محدود به همون موارد خاصی که عرض کردم، پدر نیاز داره به مال فرزند، اینجا نیازی نیست. اسلام میگه که تو پدر این هستی، شأن تو نیست، و برای احترام پدر بودن لازم نیست دیگه از پسرت اجازه بگیری، بردار از مال او به مقدار نیازه. در همین مورد شاید یکی دو مورد دیگه ملحق به این باشه، یه ضابطه ای نیست که فقیه بخواد در هر مورد، وقت بعدم بیایم بگیم که آقا انت و مالک لعبیک رو بعضی از فقها گفتن پدر ملکیت داره، مالکیت داره، میتونه پسرش هم بکشه. واقعا چه نسبت ناروایی به اسلامه، به فقهه، به پیامبره، به ائمه است. بعدم این مطلب دوم که بگیم که خب آقا مستند قرآنی نداره. بنابراین ما مستندمون در احکام قرآن و اطرته. شیعه و سنی در این جهت اتفاق دارن که در احکام مستند قرآن و سنت پیامبر هست، در اینش که دیگه اختلاف نیست. ما علاوه بر سنت پیامبر، سنت ائمه معصومین علیهم السلام، اینها رو هم حجت میدونیم بدون هیچ تردیدی. خب شما یه حرفی داری میزنی که حتی اهل سنت هم نمیزنن. ما فقیهی رو در اسلام از شیعه و سنی سراغ نداریم که بگوید فقط و فقط قرآن مستند برای احکامه. نه، سنت پیامبر رو هم قبول دارن، خود اهل سنت هم سنت پیامبر رو قبول دارن، این همه در کتب روایشون صحابه اصحاب از پیامبر نقل میکنن و اینها رو مورد عمل و مورد استناد خودشون دارن قرار میدن. خب لذا این هر دو مطلب درست نیست. من توصیه میکنم اصلاح کنن، نگذارن یک چنین مطالبی از اینها بمانه و موجب اشتباه هزاران نفر بشه و این اشتباه اینها از نظر اخروی هم بر ذمه ایناست، بر عهده ایناست. شما دسترسی به حوزه که داری، دسترسی به فقها که داری، سوال کنی، بعد که مطلب براتون روشن شد بیایید اون رو به عنوان نتیجه مطرح کنی. دو تا مطلب البته عرض کردم در یه خبر کوتاه، من دارم به استناد این خبری که در رسانه ها آمده دارم عرض میکنم که صدرش و ذیلش هر دو این اشکالات فراوانی داره که عرض کرده است. بفرمید خواهیم. بله
که این اصلا این بحثی که هست آقای برمودی مناسب با یه فقیه داشته باشید در ترازی خانم اصلا نیست که بخوام.
من وظیفم دفاع از فقه، کاری ندارم گوینده
اصلا مدرک و دلیلی ندیده.
ببینید آقای شعبانی، بله
بکنم فقط از ولایت تفسیر ملکیت کرده.
ببینید
ببینید
اگر یه فرد عادی این حرف رو زده بود، تازه اونجا ما وظیفه شرعی داشتیم برای دفاع، اما این وقتی یک مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی داره این وظیفه ما رو دوچندان میکنه.
حق اینه که اشتباه نیست، دید این افراد اینه و بر طبق این کارهای فراوان دیگه هم انجام داره و پشتوانه‌ای داره.
خیلی خوب.
از اول تا آخرش مخالف اسلام.
همینطور.
فقط این نیست. حقوق زنی که الان یه لحظه هم تتمه کلامی که شما فرمان پیامی که شما فرمانید طرح محدود کردن حق طلاق شوهر، اونم میگه در دستور کار داریم فعلا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت است. یعنی یک مطلبی نیست.
خیلی خوب. حالا این لایحه رو این لایحه رو می‌نویسه، باید بالاخره به ایشون گفته بشه آقا شما نفهمیدی، اونایی هم که به تو مشورت دادن اونا هم نفهمیدن.
فهمیدن دنبال اینن که خلاف اسلام.
حالا ببینید ما باید وظیفه خودمون رو آقای شعبانی مطرح کنیم، بگیم و ما علینا الا البلاغ، این مقدارش برامون وظیفه است. حالا شأن ما هست نیست اینا، شما دیگه واقعا توجه ندارم بشه. البته عرض کردم یه فرد عادی هم بود، ولی چون از یک مسئولی داره این مسئله صادر میشه و قطعا اینا در یه جا ثبت میشه، در تاریخ این نظام ثبت میشه، یه وقتی فرد عادی یه حرفی میزنه خب این تمام میشه میره. اما اگر یه مسئولی بیاد یه حرفی بزنه، این حرفا مندگار در تاریخ این کشور و در تاریخ این نظامه. 50 سال دیگه وقتی میبینن این حرف چه انحرافی بوده و چه آثار و تبعاتی داشته، نمیان بگن که آقا اون 50 سال اون موقع کسی نبود یه حرفی بزنه یه جوابی بده. ما به اندازه خودمون داریم میگیم و عرض میکنم که واقعا دنبال این هستیم که برگردن از این مطالب. هر جمعه حرفای انحرافی بزنن ما مقابله میکنیم. بله انشاءالله. خب اما بحث خودمون عرض میکنم که بحث ما در مقبوله و مرفوعه، بالاخره به این نتیجه ما رسیدیم که این شهرتی که در مقبوله و مرفوعه آمده شهرت رواییه و ظهور در شهرت روایی داره. عرض میکنم مرحوم شهید صد رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم شهرت در مقبوله رو میگه شهرت رواییه، خصوصا اونجایی که میگه فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ. اما نسبت به مرفوعه ایشون میگه ظهور داره در شهرت فتوایی. عبارت ایشون اینه: و تحقیق ان الشهره اذا لوحزت به نسبت الى الروایه بما هی حکایتون ان حدیث المعصوم تکون ظاهره فی شهرت الروائیه المسابقه مع الاستفاضه و اذا لوحزت بالاضافه الى الروایه بما هو الرأی و نقل عن المعصوم کانت ظاهره فی شهرت الفتوائیه والعملیه عند الفقها. خب این روشن که شهرت روایی اونجایی که روایت رو به ملاحظه حکایت از معصوم بخواد مطرح کنه میشه شهرت روایی. حالا این یه تعبیر شاید جالبتری باشه نسبت به دیگران در تعریف شهرت روایی و شهرت فتوایی و عملی. در شهرت روایی روایت به ماهیه حاکیتون عن المعصومه، عن حدیث المعصومه، اما در شهرت فتوایی به ماهیه حاکیتون عن رأی المعصومه، نه عن حدیثی که از معصوم علیه السلام نقل شده. بعد می فرماید ولا یبعد ان یکون ظاهر المرفوعه ارادت الاشتهار فی الفتوا. ظاهر مرفوعه، همون مرفوعه‌ای که ابن ابی جمهور احسایی در اوائل اللآلی از علامه مرفوعا الی زراره نقل کرد، ایشون میگه این شهرت فتوایی رو داره. لا فی الروایه به قرینتین. قرینه اولا میگه اینی که تو روایت سائل شهرت هر دو خبر را فرض کرده و شهرت هر دو خبر با شهرت فتوایی سازگاری داره اما با شهرت روایی سازگاری نداره. چرا؟ چون شهرت روایی چون شهرت روایی مسابقه با استفاضه و قطع به صدوره. خب اگر بگید یه روایت شهرت روایی داره، اینه شما قطع به صدور این روایت داری، دیگه معنا ندارد قطع به صدور روایت دیگر. لذا ایشون میگه قرینه اولای ما این است که در این روایت مرفوعه اونجایی که میگوید که هر دو مشهورن یا سیدی انهما معن مشهوران معثوران انکم، ایشون میگه این با شهرت فتوایی سازگاری داره. ممکنه عده‌ای از فقها یه فتوایی بدن، عده دیگری هم یک فتوای دیگه، اونجایی که مسئله اشهر و مشهوره. خب اینجا هر دوش مصداق برای شهرت فتوایی هست، اشهر و مشهور. اما پس دو تا شهرت فتوایی قابل جمعه، اما دو تا شهرت روایی قابل جمع نیست. البته مرحوم آقای خویی قدس سره این مطلب رو جواب دادن در مصباح. آقایون دیدن مصباح رو جواب از این سوال رو، این اشکال رو. ایشون در اونجا در همون جلد دوم صفحه 141 به بعد، ایشون بعد از این که از این روایت استظهار میکند شهرت روایی را، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم شیخ، اون وقت این اشکال رو مطرح میکنه که استظهار شهرت روایی با فرض اینکه هر دو خبر مشهور باشن تنافی نداره. چرا؟ باز ایشون مسئله قطعه به صدور هم مطرح میکنه. ایشون میگه ممکنه هر دو روایت از معصوم صادر شده باشن. اگر شما قطعه به صدور یکی پیدا کردید، مستلزم قطعه به عدم صدور دیگری نیست، ممکنه هر دو از معصوم صادر شده باشه، منتها یکی به عنوان حکم واقعی و دیگری به عنوان تقیه. پس جوابی که مرحوم آقای خویی میدن اینه که آقا امکان این که دوتا شهرت روایی موجود باشه داریم، و این اشکال که قطع به صدوره که مستلزم قطع به عدم صدور دیگری هست، جوابش این است که نه، ممکنه هر دو صادر شده باشه اما یکی به عنوان حکم واقعی باشه، دیگری به عنوان تقیه باشه. این جواب به نظر میرسه که جواب تامی نیست. شما اگر شهرت روایی را طوری معنا کردید که یعنی به حد استفاضه برسه، وقتی به حد استفاضه رسید، معناش این است که این روایت رو شما قطع یا یه چیزی نزدیک به قطع به صدور دارید، اما دیگری به این مرحله نمیتونه برسه. ما لازم نیست که بگیم دیگری رو قطع به عدمش پیدا کنیم. اگر میخواستیم بگیم آقا دیگری رو قطع به عدم داریم، این جواب و فرمایش شما تمامه که آقا قطع به عدم نداریم، احتمال داره دیگری تقییتا صادر شده باشه. اما اون چه که هست این است که میزان شهرت روایی در هر دو در عرض واحد نمیتونه تحقق پیدا کنه. اگر شما قطع یا اطمینان به صدور این دارید، معناش این است که نسبت به دیگری قطع یا اطمینان به صدور ندارید. پس ملاک شهرت روایی در دیگری محقق نیست. میدونم، ولی اون شهرت روایی نداره. نداره شما دی بله ببینید، میخوام این عرض کنم، ضابطه در شهرت روایی چیه؟ ضابطه در شهرت روایی این است که شما قطع یا یه درجه پایین تر اطمینان پیدا کنید به صدور. خب آیا اصلا در همین بحث تقیه که خود ایشون فرموده، در این مواردی که فقها ها میان میگن آقا اینها تقییتن هست، شما قطع و اطمینان به صدور اینا داری؟ نه، من میخوام بگم اینجا صغرای شهرت تحقق پیدا نمی کنه. شما همه مواردی رو که در فقه دارید، اگر یک روایاتی مشهور بود، اگر روایاتی مشهور بود، روایت مخالف اگر دو تا سه تا باشه، اگه حمله بر تقیه بشه، این رو دیگه میزان و ملاک شهرت روایی درش وجود نداره. ملاک این است که از خود او، از خود اشتهار در او اطمینان پیدا کنیم به صدورش از معصوم. آقایون میان به خاطر اینکه جمع کنن حمله بر تقیه میکنن، اما نمیگن ما اطمینان به صدورش داریم. بله بله، حاکیتون ان حدیث المعصوم، نه رأی المعصوم. خیلی خوب، ببینید خب خود آقای صدر هم دارن همین عرضی که ما داریم میگیم، ایشون هم اساسش ایشون داره در مقابل آقای خویی، وقتی دو تا روایت هر دو مشهورن نمیشه بگیم هر دو اطمینان به صدورش داریم. اطمینان نیست، ولی اطمینان اونو ببینید آقای ایمانی، اونی که ما حمد بر تقیه میکنیم حتما اطمینان و صدورش هم داریم. این دیگه واقعا یک مکابره ایه. سندش صحیحه، مگر سند صحیح صحیح اعلایی هم باشه شما قطع به صدور پیدا میکنید؟ نه قطع به صدور،
نه صدور، یعنی چه معصوم گفته باشه.
بله
امام معصوم گفته که اون داستان امام صادق فهمید که اون کجراب نوره با اینقدر این عزیز از عوادیس داریم که من مشکلی
آه ببینید، نه ما نمیخوایم بگیم که
قطع به حکم واقعی که قطع به صدور،
قطع به صدوره. بله میخوام عرض بکنم که اطمینان به صدور حتی اونجا که حمله بر تقیه میکنیم ما اطمینان به صدور نداریم، ما حجت بر صدور داریم. حجتش این است که سندش معتبره.
هم شهرت
بله دیگه
اونجا شما
نه دیگه نه نه ببین اون مطلبی که امام فرمود که در امام خمینی رضوان الله علیه آقا امام معصوم تو این روایات دارن ارجاع میدن به امر ارتکازی تعبدی. اگر یه روایتی مشهور شد عادتا ما دیگه اطمینان به صدور پیدا میکنیم. اگر یه مطلبی رو الان 10 نفر بیان از قول 1 نفر برای شما بگن، حالا بعد تواتر هم نرسه، ولی عادتا اطمینان به صدور پیدا میکنیم. در روایت تقیه که من جای سراغ من همین اشکال هم است که اونجا صغرای شهرت محققم نمیشه است. حالا بعد اینجا مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یک انقلت قلتی داره و اون انقلت اینه که آقا معیار در شهرت روایی یعنی افاده قطع یا اطمینان در جایی است که معارض نداشته باشه، اما اون جایی که معارض داره آقایون اینو دیگه معیار قرار نمیدن، میگن آقا همین که 10 نفر این حدیثو نقد کردن 7-8 نفر هم این حدیثو 7-8 نفر یه حدیثیو نقل میکنن، یا بریم 3-4 نفر یک حدیثیو 3-4 نفر یه حدیث دیگر، اینا وقتی با هم تعارض پیدا بکند مستشکل میگه اینجا دیگه در مسئله شهرت روایی این شرط لازم نیست. این اشکال و انقلت ایشون در جواب میفرد ان هازا انما یصح فیما اذا کان یستبعد صدور و احادیث متعارضه عن الائمه. ایشون میگه این در جایی است که صدور احادیث متعارض از ائمه مستبعد باشه، در حالی که ولست به عاده فی صدورها انهم بعد ما عرف من حالهم ال ابتلا به ظروف تقیه و غیرها من الملابسات التي كانت تسترهم الى الاحتياط. بعد در آخر میفرماید فلا يؤثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين به حسب الظهور فی حصول القطع او الاطمینان به صدوره ما معن اثرن معتدن به. ایشون میخواد بفرماید نه با فرض تعارضم این ضابطه موجوده، با فرض تعارضم چون ما دع به ائمه رو میدونیم اخبار متعارضه از اینا صادر شده به لحاظ شرایط مختلفه، لذا این که ما بیایم بگیم تعارض مانع از قطع به صدور هر دو معن هست با وجود چنین اطلاعی که از دعو ائمه داریم این حرف درست نیست. لذا میخوان بگن پس از اول ما این شهرت رو شهرت روایی معنا نکنیم، این اشکالم جوابش همینه و باید بیم شهرت فتوایی معنا بکنیم. این قرینه اولا. حالا من قرینه ثانیه رو عرض بکنم تا این که ببینیم که بالاخره چی باید بگیم. قرینه دوم اباء و سیاق ترجیح به صفات فی المرفوعه عن ارادت شهرت روائیه. در مرفوع ترجیح به صفات وجود داره. عرض می شود که خذ به ما یقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک، می فرماید این عبا دارد از مسئله شهرت رواییه. چرا؟ از لو کان المراد ذلک لکان المناسب ان یرجه یا یرجه ما کان مجموع رواته اعدل و اصدق، من انه قد جاء فی تعبیر الامام علیه السلام خذ به ما یقول اعدلهما اندک اوثقهما فی نفسک و جاء فی تعبیر السائل انهما معن عدلان مرضیان و هو ظاهر فی ملاحظت الراویین المباشرین و هاکذا یظهر امکان و استفاده ترجیح به شهرت الفتوائیه من المرفوعه. ایشون میخوام بفرماین که اینی که امام میفرماید اعدل اندک و این اعدل یعنی اون راوی مباشری که از امام نقل میکنه. حالا این راوی مباشر دو احتمال داره، او یعنی اون آخرین نفری که برای تو نقل میکنه، یعنی مباشر با خود تو، یا اون نفری که از امام مستقیما نقل میکنه که ظهور در این داره بیشتر. مباشر یعنی میفرماید اینجا ارجاع داده که از اینا کدام اعدل در نزد توست. خب اگر مراد شهرت روایی بود باید میفرماید ماکان مجموع رواتهی اعدل، تمام این روات بینیم که این روایت سندش 5 نفرن اونم 5 نفر مجموعا اعدل این مجموع با اعدل اون مجموع رو در نظر بگیریم تا بفهمیم
یه راوی بیشتر نداشته
چی؟
احتمال نمیدید اون زمان یه نفر بیشتر نبود ناقلش، یعنی یه راوی که اون طلب میپرسه.
خب چرا بوده؟ بوده ولی باز گاهی اوقات واسطه هم میخورده. اینطور نبوده در اون زمانم عرض شد بگیم آقا نه، ممکنه یه کسی از زراره شنیده بوده، اون منده در شهر خودش برای کس دیگه نقل میکرده، اونم میرفته در مسجد خودش برای دیگری نقل میکرده. این یعنی اون قاضی که تو مسجد خودش تو شام نشسته بوده ممکنه با چند واسطه از امام در همون زمان امام علیه السلام شنیده باشه. حالا این دوتا قرینه ایشون میاره برای این که در مرفوعه ظهور در شهرت فتوایی داره. بعد میفراد بله مقبوله رو ما قبول میکنیم که ظهور در شهرت روایی داره. حالا یه تأملی بفرمایید بین مقبوله و مرفوعه، فردا هم ان شاء الله هستیم خدمت شما تا ببینیم به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آله.